اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلوه على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب قبل از اینی که وارد این بحث بشیم، جواب اون سوالی که پرسیده شد که چه فرقی بین الخبیر و خود خبیر وجود داره. نگاه کنید، ما وقتی میگیم الخبیر یعنی کسی که خبره هست، کسی که خبره هست. خبره به ما و خبره به شخص میگن، یعنی صفتیه که اگر بخواد در قالب استعمال و ظهور برحال به مرحله ظهور برسه باید بر یک ذات بار بشه. درستو؟ اینجا اگه علی فرام شما تعریف بگیری یعنی اون خبیره، ولی اگر الخبیر بگیرید یعنی کسی که خبره هست. هو الذی هو خبیر. درستو؟ و همین خاطر این که ما داریم میاریم میگه علی فرام موصول مثلا میتونیم در نظر بگیریم، چون وصف، وصف یعنی مشتق منطقی یا مشتق صرفی، وصف لازمش بار شدن بر ذاته، باید بر این ذات بار بشه. فهمیده شده؟ حل شد مثلا؟ خب بفرمید فعل بعد.
چهار، امشو، راه بروید، ره سپار شوید. فعل هم از فعل ثلاثی مجرد مشایمشی است.
امشو یا امشو؟
امشو در حقیقت امشیو بوده، این فعل نصف داشته. به خاطر همین موقعی که خواستیم این همزه رو بذاریم،
پس این واو این ضمه از کجا اومده؟
این ضمه به خاطر به مناسبت واو اومده. که در آن اعلال حذفی صورت گرفته است و یا آن حذف شده است. این فعل لازم است.
این فعل لازم است. بله بفهم. پس مشایمشی شد لازم، یعنی ره سپار. خب
پنج، مناکب، جوانب، نواحی، مکانهای مرتفع و غیره. مناکب جمع مکسر منکب بر وزن مفعل و در اصل معنای شانه است و به لحاظ اینکه شانه انسان در قسمت بالا و کنار تن قرار دارد به معنای جانب و کناره و نیز مکان مرتفع به کار رفته است. شش، رزق، روزی، هر چه که از آن نفعی برده شود. باران، رزق بر وزن فعل اسم جامد است و جمع آن ارزاق می باشد.
تا اینجا که بحثی نداشتیم دوی روشن درسه مسئله. خب
هفت، نشور، زنده کردن، برانگیختن مردگان.
منکبم که میدونی بر وزن مفعله، یعنی وزنی که از مای مکان میان بر اون وزنه. خب
مصدر سماعی ثلاثی مجرد از فعل نشرینشرو باب فعل یفعلو و یفعلو است. این فعل در اصل به معنی گستراندن و پراکنده کردن و متعدی است و در اینجا مراد از آن زنده کردن مردگان است. گفته می شود نشر الله الموتا ای احیاهم، خدا مردگان را زنده کرد. بله
احیا صیغه چنده؟
یک
صیغه، یک باب افعال، یک باب افعال در اصل بوده. اح
یه
اح یه یه یا متحرک موقع مفتوح قلب بعلف میشه میشه احیا. احیا صرفش بکنید. احیا 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 احیات احیاتا احیینا احییت احییتما احییتم
احییتما
احییتن احییتو احیینا. هم امشو بسازین از صیغه یکیش.
امشو
امرش
یا
مضارع امرش. یعنی شما یمشی رو بیارید، لام بیارید برسنش هم لیمشه، لیمشیا، لیمشو، لتمشه، لتمشیا، لیمشی، نه یادتون باشه هر فعل امری که دیدید ختم به حرکت شد در صیغه 1 4 7 13 و 14 این حرف اله هست شده. بفرمایید صیغه 1 و 4 7 13 14 میگم صیغه های مفردات. بفرمایید
8 یک صفر فرو میبرد میشکافد فعل مضارع ثلاثی مجرد از باب فعل یفعل است. وقتی گفته می شود خسف از ارض و به قوم کذا، معنایش این است که زمین زیر پای فلان قوم شکافته شد و همه را در شکم خود فرو برد.
این کذا عبارت از یک جمله‌ای که بعد میاد، اسمیه که مبهم برای کنایه به کار میره. خب
بنابراین مراد از این آیه این است که خدا زمین را بشکافد و مردم را در درون آن فرو برد.
بله، خدا زمین را بشکافد و مردم فرو برد. خب تمور
نه تمور پیوسته حرکت می کند، می تپد، ناآرام می شود، مضطرب می شود و غیره. فعل مضارع از مار یمورو موج زدن و مضطرب شدن و به
مار یمورو کردن. یمورو در اصل بوده؟
یمورو
بوده. بعد قاعده یک صرف ساده واو مضموم ما قبل ساکن حرکت ضمه رو منتقل می کنه به ما قبل میشه یمون رو، چون واو خودی ساکن میشه ما قبلش هم ضمه میاد مد به وجود میاد این یمون رو. یادتون باشه با کراتم فهم کلاس هم گفتم ضمه و کسره بر خود واو یا ثقیله، اگر ما قبل بیاد متناسبه. بفرمایید
که به صورت لازم استعمال میشود.
از کجا میفهمید که لازمی متعدی ملاک اصلی در تعدی و لزوم چی بود؟
پذیرفتن مفعول در معنی.
خیر، شما ماده هایی دارید که اصلا اون که در کتب میخونید، مثلا در کتب نحوی چه کسی را و چه چیزی را، غالبا اینجوریه، قاعده 100% نیست، یه جایی داره که اصلا چه کسی را و چه چیزی را معنا نمیده. ملاک اصلی کتاب لغت، ملاک اصلی در تشخیص لازم از متعدی کتاب لغت معتبر است، یا همون ارباب لغت بگیم، یعنی صاحبان لغت، یعنی صاحبان لغت معتبر. بفرمایید.
ده حاسب تندبادی از سنگریزه. حاسب در اصل اسم فاعل از حسب یحسبو به معنی سنگ انداختن می باشد، ولی بعدها به عنوان اسم برای باد شدیدی که همراه با سنگریزه هایی باشد استعمال شده است.
حالا من نمیخوام این ربط بدم به فضای علم و اینام، ولی یه بحثی ما در بدایه داشتیم که با قسمت های علم، یه علمی داشتیم علم منقول بهش میگفتم، علم منقول، علم منقول علمی بود که در مرحله اول در یک موضوعی به کار رفته بود، مثلا یک کلمه مصدر بود، فعل ماضی بود، فعل مضارع بود، جمله بود، بعدن علم شده برای یه شخصی، گفتی علم منقول. این حاسب هم دقیقا فضای منقول رو داره، یعنی تو مرحله اول اسم فاعله، اسم فاعل معنی اسم فاعلی خودش رو میده به معنی سنگ انداز، بعدن دیگه منتقل میشه و اسم میشه برای یک برخواد باد شدید رو میگن حاصل رو. نمیگیم حالا علم بگیرید، ولی برخواد نقل داده شده. خب پس این نکته هم اینجا هست، ظاهر مشتقی لازمش مفهوم و معنای مشتقی نیست. ظاهر مشتقی لازمه آن همیشه معنا و مفهوم مشتقی نیست. مثلا ما یه موقع میگیم صالح اسم شخصیه، تو مرحله اول میتونه اسم فاعل بگیری یه صفت مشبهه، حالا اگر ثبوت رو لحاظ بکنی، بعدن دیگه اسم شخص شده. یا مثلا محمد در مرحله اوله که میم مضموم ابتدا ما قبل آخر مفتوح میشه اسم مفعول، بعدم شده اسم شخصی. درست شد؟ حالا محمد وقتی اسم شخصی شده لاز شکل ظاهرش مشتقه، اما معناش مشتقی نیست. معنی مشتق نمیده. وقتی میگه محمد، حکایت میکند از وجود ذاتی، از وجود شخصی در عالم خارج. فهمیده شد؟ بله؟ بله، واژه‌ای مثل محمد و صالح و اینها علم منقول هستند که حکایت از یه شخص دارند. مثلا میگید شمره، حالا این هم مال بدایه است و بدایه گفتن اینا رو میگه شمره. شمره یعنی با سرعت گذشت، اینجوری عبور کرد، ولی بعدا شده اسم برای اصل. تقلب، ابان ابن تقلب مثلا، تقلب فعل مضارع است، تقلبه بوده، بعدا شده اسم شخص. یزید لعنت الله علیه در مرحله اول فعل مضارع بوده، زاده یزید، بعدا اسم شده برای ملعونی مثلا. بفرمایید.
11 کیفت اسم استفهام و مبنی بر فتح است و نقش‌های مختلفی در جمله می‌پذیرد.
نقش‌های مختلف. حالا بریم وارد بشیم، منتون بس کیفه یادم بیارید، نکاتی اون رو ترتیبش ارائه بدم. نقش‌های مختلفی می‌پذیرد یعنی چی؟ یادتون باشه این تو نحو مقدماتی من این نکته رو گفتم، گفتم اسماء استفهام طبق سوالی که می‌پرسن و مفهومی که دارن و مزامینی که از او سوال میپرسن نقش هم میگیرند. مثلا عینه میتونه نقش مفعولون فی رو بگیره، کیفه سوال از حالت میپرسه میتونه نقش حال رو بگیره، یا مثلا من استفهامی از یه شخص داره میپرسه میتونه نقش فاعل، حالا یه جا میتونه اساسا وقتی اول کلامی نقش مبتدا رو بگیره. درست شد؟ کیفه میتواند نقش حال رو بگیره تا زمانی که ارکان کلام بسته شده باشه. اگه ارکان بسته نشد میتونه نقش ارکان رو بگیره. مثلا من توی عبارتی میگم کیفه حالوک، کیفه حالوک ترکیبش میشه
کیفه مبتدا
خبر مقدم مبتدای. چرا اینجور ترکیب میکنیم؟ علتش اینه که ارکان بسته نشده. ارکان بسته نشده. نظیر بفهمید.
12 نظیر. بحث آن در آیه 8 گذشت. در این آیه مصدر سماعی باب افعال میباشد و در اصل نظیری بوده که یا متکلم نظیری بوده که یا متکلم از آخر آن حذف شده است.
بله. اینجا میتونه مصدر از باب افعال هم بگیره، ولی اینا مصدرهای سماعیه، این قاعده به پشتوانش نیست. اما وارد ترکیب آیه بشیم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور. اوست که زمین را برایتان رام کرده، ذلول کرده، پس در نواحی مختلف آن رهسپار شوید. فمشو فی مناکبها و از روزی خدا بخورید و کلوا من رزقه و بدانید که رستاخیز به سوی اوست، یعنی نشور، برانگیخته شدن الیه هست، به سوی خدای متعال است. هو ابتدامون چون جمله اسمیه است با اسم رو میشه، اساسا با ترکیبای جمله اسمیه هم بکنیم، به شرطی که اون اسم معمول برای یک فعل نباشه که اونجا بازم جمله فعله میشه. درست شد؟ مثلا اگه تو عبارت کرات هم میگفتمش، میگی ایاک نعبد، این ایاک مفعول به مقدم برای نعبد است، معمول برای فعل معبد خودشه، اینجا دیگه نمیتونه باشه. هو الذی، او کسی است، هو مبتدا، الذی بابا به چی برمیگرده؟ هو
الله
کو الله آن نسبت به آیات قبل میتونی به رب بزنی، ولی کلا اگه یه عبارت جدایی هم یه ارهوه چون ما میفهمی ازش اراده رب و الله کرده، نیاز به مرجع لفظی هم نداره. یه عودی داریم بهش میگن عود معنوی، یعنی عودی که کلام حکایت از وجود او رو میکنه. مثلا همینجا اما وقتی میگه به کرات، شما در کتب نحوی میخونید قوله تعالی با وجودی که هیچ واژه الله هم قبلش ندارید، میگه قوله تعالی، نه واژه رب دارید نه چی. اینا همشون عودشون عوده معنوی، یعنی شما از معنا و مفهوم کلام مرجع رو میفهمید. به نظر هم اینجا هم گفتم این مبحث رو، مثلا طرف رو میکنه با خورشید میگه اشرقت، طلوع کرد. و چی طلوع کرد؟ این حالت و فضای حرف زدن طرف به ما میفهمونه که این هیه به شمس برمیگرده، با وجودی که در کلام ذکر نشده باشه. پس ذکر مرجع ضمیر به صورت لفظی واجب نیست، میتواند در کلام ذکر بشود، میتواند ذکرم نشود. خب الذی، اون کسی است که الذی به عنوان خبر برای خبر. خب بفرمایید جعل لکم الارض، جعل فعل ماضی، لکم الارض. آیون یه قاعده که گفتیم معنی ماضی مضارع می شود در هشت جا، عطف ماضی بر مضارع یا کلام ابتدا، بعد دوباره چی بود؟ معنی ماضی مضارع می شود در هشت جا، عطف ماضی بر مضارع یا کلام ابتدا، بعد یادم رفت.
معنی ماضی دو بخش نبته، مضارع می شود در هشت جا، عطف ماضی بر مضارع یا کلام ابتدا بعد لفظ حیثیه،
بعد لفظ حیثیه دیگر در پی موصول دان. بله
بعد حرف شرط باشد،
بعد حرف شرط باشد یا از جمله دعا، بعد همزه استفهام نیز ماضی آن واقع شود، آن ماضی که باشد بعد لفظ کلمه. این واجب نیست رعایت این قاعده، رعایت این قاعده واجب نیست، یعنی واجب نیست که حتما جعل بعد الذی معنی مضارع، میتواند معنی ماضی مضارع می شود در هشت جا، عطف ماضی بر مضارع یا کلام ابتدا بعد لفظ حیثیت دیگر در پی موصول دان، اینجا یعنی می تواند بعد لفظ. او کسی است که قرار داد زمین را برای شما ذلول، یعنی خدا اول زمین رو رام کرد بعد دستور میده فهم شوفی ملائکه با، درست شد؟ نه که زمین رام میشه شما بعدا حرکت بکنید، زمین رام هست، اگر زمین رام نبود احدی از شما زنده نمیمونید. شما که مثلا بعضیاتون در میافتید با علی ابن ابی طالب، احدتون زمین روی خودش نگه نمیداشت، همه کنو میبلید. روایت داریم توی زمینه که میگم هوال لذی جعل لکم، جعل فعل ماضی، هوای داخلش فاعل برمیگره به اللذی. چرا؟ چون اسم ظاهری به عنوان فاعل بعد جعله نیومده، لکم جار و مجرور، حال متعلقش مشخص میشه. اینجا جعله دو معنا داره، اگر به معنی تصویر بگیرید دو مفعولی میشه، یعنی الارض مفعول به اولش، ذلول میشه مفعول به دومش، خدا زمین رو ذلول قرار داد، یعنی تبدیل کرد به ذلول، یعنی زمین تو مرحله اول رام نبوده بعد رامش کرده. اینا همش تفسیر دیگه اقتضای ترکیب میکنه. اما اگر جعله رو به معنی خلقه بگیری، یعنی خدایی که خلق کرد زمین رو در حالی بود که رامم بود، میتونیم بگیم اینجور از این ترکیب دوم این برداشت میشه که زمین از ابتدای خلقتش رام بوده، درست شد؟ اما طبق ترکیب اول یعنی زمین رام نبوده، خدا اونو رام کرده، که اینا همش تفسیر اقتضای وجه ترکیبی میکنه. بعد حالا ببینید این آقایونی که میگن الان ما دو نمونه ترکیب میکنیم، دو تا مفهوم بیرون میاد ازش، آقایونی که دارن میگن تجزیه و ترکیب ادبیات به درد میخوره یا ادبیاتی رو مختصر بخونید، آقایون ایجهات و ملاحظه نمی کنند. و یعنی کسی با این ادبیات سطحی نمیتونه کتابی مثل مجموع بیان مرحوم طبرسی بیرون بده که سراسر ادبیاته. القدیر علامه امینی سراسر ادبیاته. یعنی مبانی شیعه، برای نوشتن مبانی شیعه ادبیات نیاز بوده. درست شد؟ برای مبانی شیعه نیاز به چی داریم؟ ادبیات داریم. علامه امینی یک کاری که در القدیر انجام داده، بررسی روز قدیر در بین اشعار عرب بوده. کسی که میخوای کارو بکنه باید ادیب باشه نباشه؟ قطعا باید ادیب باشه. پس این آقایونی که میگن ادبیات به درد نمیخوره، ادبیاتی 3 4 ماه 5 6 ماه فلان بخونید تموم کنید بره، این آقایون به هر حال آیا شیعه رو میبینند یا حرف رو میزنند یا وضعیت یه طلبه برای فقیه شدن. ما مشکل و مصیبتی که فعلا گرفتار حوزه های علمیه شده همین مسئله است که خاتمه یک طلبه رو 4 تا مسئله فقهی و اجتهاد در فقه میبینیم. اجتهاد در فقه میبینیم فقط. این حوزه رو منحصر کردیم در فقه و اصول. نمیگیم تفسیری هم وجود داره. یک عده خاص هستن که تفسیر در حوزه دارن میگن، وگرنه جو کلیه حوزه یا مربوط به ادبیات یا مربوط به فقه و اصوله که ادبیات هم نمیخونن آقا درستا، فقط ادبیات 4 تا اصطلاح میخونن روش میرن امتحان میدن. مصیبتی که الان گرفتار حوزه های علمیه شده و متاسفانه تو همین زمینه دارن الان راهکار میدن به عنوان تز و حرف جدید میخوان ارائه بدن به ما، مشکل ما اینه که همه حرفا منحصر در فقه و اصول شده. خب تفسیر ما داریم. آقایون شما که میگید ادبیات به درد نمیخوره، آیا ادبیاتی که شما دارید یا ادبیات رو سطحی بخونید، آیا سطحی به درد فقه میخورد یا به درد تفسیر؟ تفسیر باید کی بفهمه؟ تفسیر باید کجا حل بشه؟ کسی نمیتونه با بدایت و نفت تفسیر بنویسه با خوندن بدایت و نفت. کسی نمیتونه با ما منقول نسبت به مرحوم علامه طباطبایی قبل از نوشتن المیزان 15 دور مغنی رو خونده. من شنیدم اینا نسبت به خدای جوادی، استاد جوادی، قریب 5-6 دور 4-5 دور متول ایشون درس میده بعد شروع میکنه به تفسیر. چرا تفسیر غافلیم؟ در حالی که پیغمبر بعد از خودش دو چی برای ما گذاشت؟ از جملش قرآنه. بعضی منو عذیبر داریم میفتیم. قرآن و اهل بیت با هر دوتاش کنار هم دیگه باشه. الان روایات آقا شاید بهتون بگم که یه صحیح بخاری در بین کتب اهل سنت چند صد تا شعر داره. شاید اصول کافی تمام شعرهایی که داره به 10 تا نرسه یا 20 تا نرسه. 10-20 تا شعر داره اصول کافی ما. خب اینا کی باید شعر بزنه؟ این روایت کی باید بفهمه؟ بله خواندن مکاسبی که 1000 نفر درسش دادن، 1000 نمونه شعر برش نوشته شده، کفایه به همین صورت، رسائل به همین صورت، ادبیات سطحی هم کفایت میکنه، چون چیزی نمونده که کسی نگفته باشه. اگر ما بحثم تولید علم باشه، کار جدیدی به شیعه باشه، زمینه‌هایی که کسانی وقف نکردن از بزرگان بهش بپردازن ما بهش بپردازیم، قطعا نیاز به ادبیات وسیع داریم. قطعا نیاز به ادبیات وسیع داریم. ما وقت خودمونو محدود کردیم توی فقه و اصول. هر کسی فقه و اصول بلده میگیم درجهش خیلی بالاتره. درست اصول یه کتاب، یه علم واقعا خوبیه. من یشتهد فی الاصول یشتهد فی جمیع رو بحثی ما نداریم، ولی بحثی که میگم چرا جهات دیگه مخفوله، چرا آقایون یه جهت رو میبینن حرف میزنن، چرا آقایونی که میگن ادبیات به درد نمیخوره تفسیر رو نمیبینن، آیا خودشون تفسیر کار کردن؟ یه حرف رو میزنم. خب اگر که ما جعله رو به معنای خلقه بگیریم، یه مفعولی میشه، هوه داخلش فاعل میشه، بعد میگه به الذی الارض به عنوان مفعول به اولش، زلولن حال میشه الارض، یعنی خدا خلق کرده ارض رو در حالی که زلولن. زلول خب حالا بریم سر لکم، خود در حال زلول هم که بهش برداختیم چون صفت مشبه گرفتیم میتونه متعلق برای لکم قرار بگیره. چرا؟ چون خدا در مقام اینه که بگه زمین رام شده مال شماست، رام کردیم برای شما، چی لکم؟ این رام شدن زمین لکم، درست شد؟ به همین خاطر لکم میتونه جار و مجرور باشه، متعلق به زلول، متعلق براش فرقی نمیکنه که قبل از جار و مجرور باشه یا بعد باشه، تساوی داره. بعضی از مواقع به خاطر اینکه الفاظ قرآن موزون بشن ممکنه جار و مجروری که رتبش بعد بوده قبل نوشته باشه، و سابقا هم حالا به نظرم در کتب نحوی هم ارائه دادیم کلن جار و مجرور و ظرف توسع دارن، وسعت دارن، یعنی هر جای کلام که بدونن، مثلا حالا این که میگم بدونن یعنی متکلم در نظر بگیره که عبارت فصیح‌تر و بلیغ‌تری داره، عبارت میتونه مقدم کنه یا مؤخر کنه جار و مجرور، و همین خاطر لکم مقدم شده. فهمیده شد آقا مسئله؟ خب اینم از این مسئله. فم شو فی مناکبها، پس راه بروید، ره سپار شوید در مناکب ارض. یادتون باشه واژه ارض مؤنث مجازیه، اینجا تو کتاب نیورده بود، واژه ارض مؤنث مجازی، مؤنث است از این باب که عرب باهاش برخورد تأنیث کرده، مثلا ضمیر مؤنث براش آورده، اسم اشاره مؤنث بهش زده، از این قبیل موارد. مجازی چون حقیقتی در تأنیث نداره، مقابل مذکری نداره زمین، چون مؤنث حقیقی اونه که در مقابلش مذکری وجود داشته باشه که حقیقتا جور نیسته. فهم شو فی مناکبها، حالا من یه توضیح بدم این دیگه، ببینیم چقدر وقت میمونه ترکیب کنم. به نظرم سابقا هم توضیح دادم ما یه فایی داریم به نام فای فصیحه. فای فصیحه به فایی میگن که دلالت بر جمله شرط محذوف میکنه، همیشه ما بعد از خودش جواب است برای یک جمله شرط محذوف. مثلا در این عبارت فم شوفی مناکبه ها در اصل ایجور بوده، خدای متعال، خدا، الله، الذی، این هوبم که سابقا براتون توضیح دادم یکی از بگم معرفت‌ترین واژه‌های نزد ما و عمیق‌ترین و نهایت علمی که ما به خدای متعال داریم همین فهمیدن هوه بودنه، نه کنه هوه، همین ظاهری که بفهمیم هوه است، یعنی خدا نهایت علمی که ما نسبت به ذات خدا داریم اینه که میدانیم که نمیدانیم، میدانیم که نمیدانیم. خب الذی اون کسیه، اون ذاته، الذی اون کسیه که جعل لکم الارض ضرورا، میدونگاه حالا میخواد داره خدا رو معرفی میکنه، حکم میخواد به خدا بده. اون الله چه کسیه؟ اون ذاتی که من نمیشناسم، نهایت علم من به او ندانستن منه، اون کسیه که جعل لکم الارض ذلولا، زمین رو برای شما ذلول کرده. حالا بنابراین اذا عرفت ذلک، زمانی که این رو فهمیدی، زمانی که این رو شناختی که خدا برات زمین رو رام کرده، پس امشو فی مناکبها، پس راه سپار بشید در مناکبها. یعنی علم بعد از علم عمل رو بیارید. فهمیده شد آقا؟ امشو فی مناکبها، این در از فمشو فی مناکبها جواب برای جمله شرط محذوف اذا عرفت ذلک. حالا عرفتم به نظرم یکم فضا روشن شده، داشت اون ذات رو معرفی میکرد، معرفی میکرد به این که اون کسی است که زمین رو برای شما رام کرده. حالا اگر این رو شناختی، هم شوفی مناکبه ها، در مناکب زمین، در نواحی زمین ره سپار بشوید. امشو فعل امر، صیغه نهمه که صرفش هم کردیم، واو میشه فاعلش. فی مناکبه جار و مجرور، مناکبه ها مضاف مضاف الیه، ها برمیگرده به عرض. مناکبه ها چه نوع اضافه ای؟
مالکیت،
مالکیت حقیقی. فی مناکبه ها جار و مجرور متعلق به
امشو.
امشو، چون امشو فی مناکبه ها، فی مناکبه جار و مجرور محلن منصوب. چرا؟ چون تمام متعلق ها عامل در متعلق اند و فعل هم دو نوع عمل می کند، یک عمل رفع، یک عمل نصب. رفعش در فاعل و نائب فاعل است، ما بقی منصوبند. به همین خاطر فی مناکب جار و مجرور محل منصوب، چون معمول برای فعل است و متعلق هم همیشه عامل در متعلق است. خب حالا اون جمله هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، چون شروع مجددی بوده و از حیث اعرابی هم ربطی به قبل نداره، جمله جمله استینافیه میشه. فمشو فی مناکبه ها، چون جواب است برای ازای شرطیهی که در عبارت حذف شده، اینجا فمشو فی مناکبه ها محلی از اعراب ندارد، محل اعرابی ندارد. فهمیده شد آقا؟ حل شد مسئله؟ فافای فصیحه گفتم، فایی که اختزام میکنه و دلالت میکنه بر جمله شرط محذوف. و کلو من رزق ای، و بخورید از رزق او. کلو فعلو، کلو در از چی بوده؟ اکل یاکلو، فعل امرش بسازیم، در ماده کلی خصوصیتی که داره وقتی میخوایم فعل امر رو بسازیم، این همزه ابتدا میفته. ماده کلی جوری است، ماده کل و ماده خز، این کل و خز این خصوصیت داره. خزم در اصل بوده اخذه یا اخذو، وقتی داریم فعل امر می‌سازیم، لیا اخذ، لیا اخذا، لیا اخذو، لتا اخذ، لتا اخذا، لیا اخذ، نه میگی باید بگیم او اخذ، اما همزه میتونیم بندازیم بگیم خذ، میتونیم بندازیم، استعمال شده به شیبه قاعده زمانی داره. بله، وقتی دو مثال داریم هیچ وقت قاعده نمیشه. دو مثال قاعده هم داشته باشه مربوط به اون دو مثاله، قاعده عمومی جاری نمیشه. کلو فعل امر، کل کلا، کلو کلی کلا. پس فهمیدیم که کلو صیغه نهم فعل امر، واو میشه به عنوان فاعل برای کلو. کلو من رزقی، بخورید از رزق او. کلو فعل فاعل، من رزقی جار مجرور، من رزقی جار مجرور متعلق به کلو من رزقی هم باشه رزقی هم مضاف مضافه هو بر میگره به
اللذی
میتونم بعد چه نوع اضافه این هست؟
مالکیه
من رزقی محلن
منصوب
چون متعلق است اصلا متعلق خودش محلا منصوب
باشه تو نمیگه من رزقه علاوه بر متعلق بودن مفعولون به هم هست
بستگی به ماده خود کل داره که انشاءالله تو جلسه بعدی به بحثش میپردازیم تو جلسه بعدی یادآوری کنید تو هم بحث محل کل من رزقه هم انشاءالله بهش بپردازیم که چه نوع جمله هست و صلى الله على محمد و آله الطاهرين
اللهم صل على محمد و آله